سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: وظایف همسران با توجه به آیات قرآن کریم و زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین علیه السلام. ایام فاطمیه سال 76، نوار شماره 9.
الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکه اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبی. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الكاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الحادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم. محبت کنید جلوتر تشبیرید، رفقا تصور میکنن جلسه 9 شروع میشه، دیرتر میان نظم به هم نخوره. هرچی ممکنه بله اول جلو رو پر بفرمایید. خانومام همینطور محبت کنن ممنون میشم. بازی جلو خالیه. بله الان میرسن دوستان، وقت مجبوریم وسط جلسه باز حرکت کنیم. یه صلوات عنایت بفرمایید. السلام علیک یا بنت رسول الله، یا فاطمه الزهرا، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهه عند الله اشفعی لنا عند الله. قال الله تعالی فی کتابه: و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جلسه قبل مستحضرید که پیشنهاد شده بود به بنده اون بحث 7 شبه ایام فاطمیه را که در خصوص مسائل خانوادگی بود ما پی بگیریم. این بحث چون نیمه کار است به یه جایی برسه، بعد ادامه بحث قرآنیمون رو که از آیه 102 سوره بقره بود بحث کنیم. من هم احساس وظیفه کردم، در جلسم طرح کردیم، این گونه تصویب شد. لذا اجازه بدید من چند جلسه دیگر، البته فقط شبهای جمعه، یعنی ما توی هفته دیگه جلسه فعلا نداریم، فقط همون شبهای جمعه، تا چند شب جمعه آینده بیاری خدا این مسائل خانوادگی رو ادامه میدیم، نه فقط مسائل مربوط به زن و شوهر. ضمنی که مسائل زن و شوهر رو مطرح خواهیم کرد، مسائل اولاد و والدین رو هم انشاءالله مورد بحث قرار بدیم با توجه به آیات و روایات، سیره ائمه هدا علیهم السلام، دستورات معصومین. تکلیف ما مشخص باشه، مشخص هست، و ان شاء الله به کمک عنایت امام عصر علیه السلام و یاری یکدیگر در انجام وظیفمون کوشاتر باشیم. اون چرا که بنده در طی اون 8 جلسه عرض کردم مورد نظر آقایون و خانم ها هست، یادآوری میکنم برای ادامه بحثمون. گفتم ما زندگی خانوادگی رو فقط به عنوان این که زن و شوهر یا اعضای خانواده بچه ها مدتی دور هم باشن، نیازهای مادی و دنیوی و زندگیشون تأمین شود نمیشناسیم. نه اینکه این نیست، فقط این نیست. فرض بفرمایید اصلا در بینش دینی ما مزرعه ای رو شخ میکنیم، خیلی قشنگ بذر اصلاح شده رو از مهندسین کشاورزی کمک میگیریم، از دانشکده کشاورزی و زارعین با تجربه مدد میجوییم که در این مزرعه مساعد و آماده حاصل بهتر چگونه بردارم؟ آیا از دید انسان قرآنی و انسان مکتب اهل البیت علیهم السلام این تمام شد یا یه قدمه؟ تمام نشد. خب حالا مزرعه خوب دارم، حاصل خوبی برمیدارم که چی شود؟ با این حاصل خوب چه بکنم؟ خودم از طریق حلال سد جو کنم، امکاناتی دارم دست دیگران رو بگیرم، حالا برای خودم از طریق حلال روزی در بیاورم، امکانات روزی داشته باشم که من سربار دیگران نشم و بتوانم زندگی مثلا شرافتمندانه سالمی. خب این زندگی سالم کله بر دیگران نشدن چه باید بکنه بعدش؟ تکلیفش چه میشه؟ اگر زن و شوهر به یکدیگر نیاز دارن که در کنار هم قرار بگیرن، بچه ها در کانون خانواده از پدر و مادر یا اطرافی ها بهرمند بشن یا پدر و مادر از فرزندان بهرمند بشن، فقط در همین حد که یه خونه ای داشته باشیم و زندگی و دور هم بپزیم و بخوریم و تمام شد، نه این نیست. اگر این باشد چرا این حدیث پیغمبر ما من بیتن لیس فیه شیئون من الحکمه الا کان خرابا فرمود؟ این پیغمبر خداست. ما من بیتن، یه خانه ای که لیس فیه شیئون من الحکمه، نفرمود در این خانواده غذای خوب تهیه نشه، نفرمود لباسای زیبا نپوشن، نفرمود فرش و لوستر نداشته باشن، این خونه از نظر من خراب است. فرمود اگر در این خانه با این فرض فرشم باشه، لوسترم باشه، غذای بهداشتی سالمم تهیه بکنن، اما حکمت نباشد. خب حکمت رو بریم تو زبان عربی، تو لغت عربی نگاه کنیم، ما که نمیخوایم پیش خودمون ببافیم. اگه میخوایم کلام معصوم رو بفهمیم ضابطش رو دقت کنیم. اگر من عالم باشم ولی در عملم علمم رو پیاده نکنم، این حکمت نیست، این حکیم نیست. اگر عملم رو بر مبنای علمم انجام دادم، این حکمته، این حکیمه. هر حکیمی علیم هست ولی هر علیمی حکیم نیست. عالم حکیم نیست ولی حکیم عالم هست. بدانم چه کار باید بکنم، خب میدانم اما عمل نمی کنم، خب من حکمت ندارم. اما میدانم، حالا در شؤون اعمال روزمرم اعمال میکنم. پیغمبر فرمودن در خانواده ای که حکمت نباشد، یعنی باید بدانن، زمنی که میدانن عمل کنن و پیاده کنن، اگه نکردن این خانه از نظر من پیغمبر ویرانه است. ما من بیتن لیس فیه شیء الا کان خرابا فل حکمه من الحکمه الا کان خرابا. پیغمبر داره میگه خرابه است. خب خرابه رو ما رو حساب مادی جسمی دنیوی حساب کنیم. الان یک ساختمان خرابه به معنی خرابی مادی ظاهری، سقف سوراخ آب میچکه، توی آفتاب تابستون جلو آفتاب رو نمیتونه بگیره، گرما و سرما رو برای من در شرایط لازم ایجاد نمیکنه، از نظر حیات جسمانی من این خرابی جسمی مضر هست یا نیست؟ من تکلیف عقلی و شرعی در حد توانم برای از بین بردن این خرابی جسمی مادی رو دارم یا ندارم؟ خب وظیفه منه. الان سقف سوراخ، بارون اومده، برف میاد، چکه میکنه تو ساختمون. خب بچه هایی که من سربرستیشو دارم، اینا دارن سرما میخورن. خب پاشو برو یه تیکه مقوا روش بذار، یه تیکه نایلون بذار، میتونی توان داری بتون کن، توان داری یه کمی قیرگونیش بکن. به هر حال از نظر خرابی جسمی باید جلوشو بگیری. توان نداری که دیگه میتونی یه نایلون بکشی جلو ریزش باران رو بگیره. پنجره خرابه، شکسته، از شیشه نداره، هوام سرده، داره سرما میاد تو ساختمون، زن و بچه من دارن سرما میخورن. توان داری باید بری شیشه بخری بیاری بذاری. توان نداری بین خود و خدا، خب یه نایلون بچسبون بذار اینا سرما نخورن. اما اینو که معمولا چون محسوسه و افراد بشر توجبش دارن، خیلی رو اینا سفارش نشده. اینا رو علال قاعده انسان کم و بیشی به اندازه توان خودش انجام میده، لذا وظیفه است و باید حتما انسان این وظائفشو انجام بده، تا اون حد که فرمود اگر مردی بتواند وسعت زندگی برای زن و بچه خودش فراهم کنه، نکنه خطا کاره، این عبادت حساب شده. بیان امام علیه السلام اینه، کسی که در صدد کسب روزی حلال است که افراد تحت تکفل خود را در وسعت به اندازه لازم منطقی قرار بده، مثل مجاهدی است که در راه خدا در خون خودش می‌غلطه. چرا اینقدر اهمیت قائل شدن؟ این تو جنبه‌های تازه مادی زندگی، یعنی واقعا حالا این خانواده احتیاج به یه اتاق داره، احتیاج به یه پرده داره، احتیاج به یک مثلا فرض کنه زودپز داره، احتیاج اینایی که دیگه ما احتیاج زندگیه، میگه خشکی به خرج ندیم، سرسختی ایجاد نکنیم. توانی ممکنه بعضیا بگن آقا حضرت زهرا سلام الله علیها اونجوری زندگی میکرد که خود من در ایام فاطمی خوندم، اما توضیح دادم دو تا مسئله اینجا مطرحه. یک مسئله، اونها پیشوا و زعیم بودن، میخواستن مثل فقیرترین مردم جامعه زندگی کنن، که امیرالمؤمنین میفرماید من چگونه پیشوای مردم باشم و مردی از من زندگی مشکلتر دیگران داشته باشن و دلشون بشکنه. دوم، خودشون فرمودن شما به اندازه ما توان ندارید، ولی به اندازه توانتون هم کاری بکنید. سوم، شرایط زمانی هم فرق میکنه. از نظر مسائل اقتصادی یک زمان عامه مردم در فقرن، خب انسانم یه مقداری دوره برخی مسائل رو باید بزنه، یک زمان حد اعتدال جامعه، این افراط و تفریط گاهی پیش میاره. یه افراط اینجوری، تجمل، زیاد روی، افزون طلبی، ریخت و پاشهای اضافه تشریفاتی، تا جایی که اون اضافه ریخت و پاشش چند تا خانواده رو تأمین میکنه، خب این خداپسند نیست. اون طرف قضیه، خشکی، خسیس بودن، امساک تا اندازه‌ای که افرادی که تحت تکفل انسانن ببرن، خب اینم غلطه. خیر الامور اوسطها. پس از نظر جنبه های ظاهری دنیوی هم بله ما تکلیف داریم. اگر من خوندم الرجال قوامون علی النساء، این وظیفه مرد است در مرحله اول که شرایط زندگی افرادی را که تحت تکفل او قرار گرفتن فراهم کنه، تا این حد براش ارزش قائل شده اند که میگوید اگر کسی برای زندگی کسانی که تحت تکلف اویان کوشش کنه، مثل مجاهد فی سبیل الله است. شوخیه؟ خب بعضی وقتا ببینید شیطان خیلی زرنگه، دشمن قسم خورده ماست، میخواد ما رو از تکامل معنوی باز بداره. شیطان میاد میگه به جای این که الان بری اونجا کار کنی، روزی حلال در بیاری، بشین قرائت قرآن داشته باش. من که دیگه میخوام بحث قرآن براتون داشته باشم، مخالف قرائت قرآن که نیستم، اما برادر من، خواهر من، اگر قرائت قرآن شما را از انجام وظائف خانوادگی که لازم است باز می‌دارد، نباید این کار رو بکنید. دقت داری چی عرض میکنم؟ مثلا یه آقایی الان شرایط زندگی خانوادگیش به جوری است مجبوره کمی بیشتر کار کنه، شرایط زندگی اجازه نمیده، بگه من میخوام دو تا ختم قرآن بکنم نمیرم دنبال کار، این رو شما با فقها مطرح کنید، اجازه نمیدن. یه خانومی الان میدونه که اگه بعد نماز صبحش بشینه بخواد یه جز قرآن بخونه، این بچه ها آلاخون والاخون خسته صبحونه نخورده دل مرده حرکت میکنن برای صبحونه. خواهرم الاعمال به نیات، به خاطر خدا این قرائت قرآن تو الان بذار کنار، این چهار تا بچه رو سر سامان بده، روحیه بده، حرکت کن بره مدرسه، رسیدی وقت اضافی داری قرآن بخوان، نرسیدی شما به اندازه نیتی که برای کار خیر داری خدا به تو پاداش میده. مگر علامه حلی این شخصیت بزرگ جهان تشیع احساس وظیفه کرد یک کتابی را یک عالمی بر علیه مکتب امام صادق علیه السلام نوشته است، هی این کتاب و خصوصی تو جلسات به خورد مردم میده، کتابم دست علامه نیومده که جواباشو بنویسه به شاگرداش بده که بابا جوابشم بلد باشید، اگه یه جای اشکال کردن جواب بدید. اینجا یه نکته من حاشیه برم، بزرگان دین ما انقدر در نگهبانی حریم دین، پاسداری حریم تشیع حساس بودن که اگر یک عالم، یه پدر، یه مادر، یه معلم احساس میکرد یه 7-8-10 نفر تحت کنترل او هستن، تو جامعه داره الغای شبهه میشه، شبهه ها رو میشناختن، به اینا یاد میدادن، جوابشونم میدادن، چون امام صادق یاد داده بود اصول کافی. امام صادق فرمودن بادرو احداثکم بالحدیث قبل ان تسبقکم الیهم المرجعه، دستور امام صادق علیه السلامه. فرمود احداث جمع حدیث یعنی بچه ها نوبابگان، به بچه هاتون احادیث مکتب ما را بیاموزید قبل از اون که فریبکارا برن سراغشون و تو ذهنشون ایجاد کنن. خب برادر من، خواهر من، این بچه که باید اینا رو بدانه. اشکال تو جامعه، دو تا نوار اون هفته کسی برای من آورد از یک فردی، من توی این هفته گوش کردم، خدا میداند در اثر گوش کردن این نوار مریض شدم. چی دارن تو ذهن جوانای ما میکنن؟ تصمیم گرفتم در یه مناسبتی اینجا بحثشو مطرح بکنم، جوابش رو هم بگم، حالا خدا خواست میخوام هم بنویسم یه مناسبتی. خب این جوان بنده خدا 10 سال، 12 سال، 14 سال، 18 سال، 20 سال، خب این اشکالات مطرحه، اینا رو یک پدر، دو مادر توان ندارن کتاب بخرن، ندارن ببرن تو جلسات، اینو باید وقت گذاشت تو دنیای ذهن بچه ها، اینا رو ایجاد کرد آمادگی نسبت به این مسائل پیدا کنن و در نقطه مقابلشون واستن. یک مسئله اینه، علامه حلی این شخصیت بزرگ، علامه حلیه، چقدر کلاس درس بس، اونقدر علامه حلی در دنیای شیعه بزرگه که وقتی میگن علامه تنها یعنی علامه حلی، یعنی همچه شخصیتیه. و قضیهی که الان میخوام بگم شخصیتش معلوم میشه، چقدر کتاب نوشته علامه، تو فقه، تو حدیث، تو کلام، تو چی، همه یشون زحمت کشیده، اینا عمرشون رو گذاشته بودن برای خدمت به دین. دیگه اشکالاتی داره از گوشه به کنار هی تو جامعه میاد، ریشه این اشکال رو باید پیدا کنم. گفتن فلان عالمه، هر کاری کرد کتاب بده به من، خب منم بخونم. نه خیلی نمیدم، فامیل یه نقشه داره. علامه حلی با لباس مبدل به عنوان کارگر رفت خونه این آقا، ببینید اونجایی که آدم وظیفه‌شو انجام بده، جهان صاحب داره، صاحب جهان از طرف خدا چجوری دستشو میگیره، اومد به اون گفت که کارگر نمیخوای تو خونه؟ گفت چرا؟ گفت من حاضرم برات مجانی کارگری بکنم. نشناخت، با لباس مبدل بود و توی شهر دیگه‌ای، فقط شبا اجازه بدید تو کتابخونه بخوابم، من یک کمی مطالعه هم دوست دارم، شبا مطالعه کنم. گفت باش. روزا خونه این عالم کار میکرد، شبا علامه حلی به اون عظمت تو کتابخونه میخوابید، کتابه رو پیدا کرد، هر شب مقداری مینوشت. چند روزی گذشت، استنساخ کرد، نسخه خودش رو مخفی کرده که برداره بره بعد جوابش رو به شاگرداش بده. یه شب عالمه حس زد، فهمید فردا باید فرار کنه وگرنه خطرناکه. شب گفت امشب تمام وقتم امشب اگه ننویسم، نشست بنویسه، بنویسه، خوابش برد، خسته بود، روزم کارگری کرده بود بنده خدا، خوابش برد، یه زمان بیدار شد صبح، ای وای من که دیگه نمیتونم، باید فرار کنم، این میفهمه، دیدی نشد این کتاب رو تموم کنم، با یه قصه ای خوابش برده بود سر نوشته، دید کتاب تموم شده، زیرش امضا شده حجت ابن الحسن، تمام کرد براش. یعنی ما اون چه که وظیفمون انجام بدیم خدا برای ما صاحب گذاشته، خدا برای ما آقا گذاشته، خدا برای ما مولا گذاشته، خدا برای ما غمخوار گذاشته. برادران اعتقاد شیعیمونو قوی کنیم. امام زمان از پدر دلسوزتره؟ بله. امام زمان از مادر دلسوزتره، چون امام است که مسئول از طرف خدا برای من و شما. خب رحمتی که در دل مادر است در حق بچه، مگه شعایی از رحمت خدا نیست؟ شعایی از رحمت خدا، اون رحمت مادره. امام زمان مظهر رحمت خداست در این عالم برای بندگان خدا، یعنی از رحمت مادر هم بالاتره و بیشتره. لذا قصه ای که امام زمان برای من و شما میخوره از قصه ای که پدر مادر برای من و شما میخوره بیشتره. حالا حاشیه رفتم، به جهتی برمیگردم به بحثم. حالا اگر کسی این معنا رو دانست، مثلا جوانی سر مادرش داد بزنه، توجه پیدا کنه، متاثر میشه یا نه؟ آخه این مادر بدبخت که دلش برای من میسوزه، مگه جز محبت برای من چیز دیگه میخواد؟ جوانی سر پدرش داد بکشه، یه کمی با خودش خلوت کنه، آیا تو ذهنش بینی و بین الله این نمیاد؟ آخه این پدر که دلش برای من میسوزه، میخواد برای من کار کنه. حالا اگر کسی متوجه شد داد زدن سر امام زمان چجوریه؟ گناه کردنه. چون من امام زمان نمیبینم داد بکشم. امام زمان میگه آی جوانای شیعه، دوست دارم اهل نماز باشید، اهل روزه باشید، اهل تقوا باشید، وقت من سستی بکنم این داد زدن با امام زمانه. و کسی رحمت امام زمان رو بشناسه داد سرش میزنه. حالا برگردم سر بحثم. ما اگر وظیفمون رو انجام دادیم، مثال زدم الان قرآن خوندنم و واجب نمیگم، مستحب رو میذارم کنار، این زندگی شکل پیدا کنه، امام زمان کمک نمیکنه؟ ولی با کمال تأسف شکل زندگی های ما با زرنگی مادی دنیا خواهی قاطیه. گله نکنید از من، چرا من اینجوری میگم برادر و خواهرم، من وظیفه دارم اون چرا به اندازه توانم از قرآن فهمیدم، از روایت فهمیدم، از مشاهدات اجتماعی فهمیدم بگم. خوششون اومد خوششون بیاد، بدشون اومد خدایا تو شاهدی، من دلسوز به حال جامعه شیعم، دلم میخواد خانواده های ما سربلند باشن، گرم باشن، صمیمی باشن، زندگی هاشون زندگی ایدئال ارزنده بشه، ما تو دنیا سرمونو بالا بگیریم، بگیم شیعای ما اینجوری هستن، به این ببالیم. خدا میدونه من آرزوم اینه. لذا اگه انتقاد میکنم، دوستم دارم انتقاد میکنم، بنده با کمال تأسف، با کمال تأسف برادران و خواهران، در اکثر زندگی های خانوادگی زرنگی مادی میبینم. این ما رو فلج میکنه. صفا نیست، معنویت نیست، دوستی و گذشت و ایثار نیست. پسر میخواد با زرنگی دختر رو اجیر کرده باشه، دختر میخواد با زرنگی پسر رو اجیر کرده باشه، اون وقت این همه بدبختی است که تو جامعه پیدا میشه. بذارید یه روایت براتون بخونم تا برگردم به آیه. عرض کردم حالا چند شب اگر عمری بود باید روی اینها بحث کنیم. کتاب اصول کافی جلد دوم صفحه 643. قبل از اینکه این روایت که خیلی باش کار دارم و امشب میخوام بحث بکنم معلوم بشه، از صفحه 637 جلد 2 اصول کافی، قسمت عربیش رو عرض میکنم، اگه کسی تو ترجمه فارسیش دید صفحات و جلدش عوض میشه، صفحه 637 جلد دوم باب حسن المعاشره، معاشرت. خب اولین مرحله معاشرت زن و شوهر با هم معاشرن دیگه، باید کنار هم زندگی کنن، با اعضای خانواده میخوان دور هم زندگی کنن. این معاشرت میتونه حسن معاشرت داشته باشه، میتونه قبح معاشرت داشته باشه، میتونه یه معاشرت صادقانه سالم باشه، یه معاشرت غلط باشه. ما قبول داریم ائممون را، عجیب این روایت، خدا میدونه. اولین بار که به این روایت برخوردم متوجه یه مسئله شدم که الان میخوام عرض کنم. گفتم وای اگه بناس ما خودمون را شیعه این خاندان بدانیم چقدر باید حواسمون جمع باشه. حدیث شماره 2 صفحه 637 باب حسن المعاشره جلد 2 اصول کافی. دخلت على ابي عبد الله عليه السلام والبيت قاص باهل فيها الخراساني والشامي ومن اهل الافاق ولم اجد موضعا اقعد فيه. میگه وارد خانه امام صادق شدم، خانه پر بود، از خراسان اومده بودن، از شام اومده بودن، از بلاد مختلف. خب امام شیعیان اون زمانی که در خانه امام هنوز بسته نبود، باز بود، یعنی حضرت رو محاصره نکرده بودن. جمعیت تو خونه پر بود، جای خالی پیدا نکردم بنشینم. شما رو به خدا دقت بکنید، خیلی زیباست. میگه دخلت على ابي عبد الله والبيت غاص باهله فيها الخراساني والشامي ومن اهل الافاق. وارد خانه امام صادق شدم، خانه مملو از جمعیت بود، خراسانی بود، شامی بود، از بلاد مختلف اومده بودن. فلم اجد موضعا اقعد فی، یه جای خالی نگاه کردم، اینجوری جای خالی پیدا نکردم که بنشینم. فجلس ابو عبدالله علیه السلام متکئا ثم قال. خب من اینجا نگاه میکردم جا خالی پیدا نبود بشینم، امام صادق علیه السلام رو دوتا پاشون اینجوری بلند شدن، نه اینکه بیستن. آخه یه وقت آدم یه جوری نشسته مثلا اندازش با بقیه همسطحه، یه وقت رو پاش اینجوریه کمی خودشو بالا میاره که دیده بشه. امام متکئاً روی پای خودش اینجوری تکیه کرد، اومد بالا. ثم قال، سپس فرمود، یا شیعة آل محمد. اللهم صل علی محمد. یعنی مخاطب امام صادق شیعیانشه، اتاق خصوصیان اصحاب امام صادق هم، یاران امام نشسته. فرمود ای شیعیان جدم، شمایی که شیعه خاندان آل پیامبر هستید، بدانید، اعلمو، کلمه اعلمو هم داره، شیعه آل پیامبر، اعلمو، بدانید، انهو لیس مننا، انهو لیس مننا. از نظر ادبیات عرب اونایی که توجه دارن تأکید توش به کار رفته، انهو را آورده بعد میگه قطعا اینجوریست، بدانید حتما، لیس مننا، از ما نیست. یعنی شما جمع شدید شیعیان منید دیگه، اصحاب منید، یاران منید، تو اتاق امام صادق نشستید. حالا چی شده؟ یه بنده خدای وارد شده، یه کمی ایستاده، جا خالی نیست که بشینه. امام صادق رو پاش ایستاده، میگه اعلمو، بدانید، انهو لیس مننا، من لم یملک نفسه عند غضبه. کسی که وقتی غضبناک میشه نتونه خودشو کنترل کنه، این شیعه ما نیست. نگفت امیرالمومنین امام قبول نداشته باشه شیعه ما نیست، نه، اونایی که معلوم امیرالمومنین قبول دارد، ائمه رو قبول دارد، میاد تو اتاق امام، دست امام هم میبوسه، ولی تا میخواد عصبانی بشه نمیتونه خودشو کنترل کنه. شیعه مایی، تو نمیتونی خودتو الان کنترل کنی، یه مقدار بر خودت مسلط باش. این حالا یه بس، من این تیکه رو کار ندارم، تیکه بعدی که بعد عرض میکنم. ولم یحسن صحبه من صحبه، با کسی که هم نشین شد، همراه شد، هم صحبت شد، صحبت نرم شیرین خوش ندارد، ایشیه ای ما نیست. یعنی من الان با کسی مصاحبم، مصاحب به معنی سخن هست، به معنی همراه هست. فرض کنید میگم ما میخواییم بریم قم زیارت کنیم برگردیم، خب همراه بشیم، همراهیم، یک، از نظر این ما مصاحبیم، همراهیم. من توی این مصاحبت زخم زبان میزنم، سخن بی جا میگم، انتقاد بی جا میکنم، به حدی طرف رو میازارم، برمیگرده میگه وای از خدا میخواستم این سفر تموم بشه راحت شم، تلافمون کرد تو مسافرت. یه وقتم انسان تو سفر با کسی میگه ای کاش این سفر طولانی تر بود. امام صادق میگوید از ما نیست کسی که مصاحبش رو میازاره.
خب حالا این مصاحبت زندگی خانوادگی توش هست یا نیست؟ این صحبت موقت تا قم رفتن اومدنه. یک زمان صحبت دو انسان در کنار هم، خواهرم و برادرم، اگه با زبانت یکی رو میآزاری زبانت رو اصلاح کن، اگه با رفتارت یکی رو میآزاری رفتارت رو اصلاح کن، اگر با سخت گیرید میآزاری سخت گیری رو کنار بزن. دوست داری امام صادق علیه السلام رو؟ و امام صادق داره میگه، میگه شیعه ما نیست که بخواد مصاحب همراه رو با زن و شوهر وقتی عقد کردن، یعنی ما میخوایم همراه باشیم، دو تا هم سفریم، ولی سفر زندگی، نه سفر اینجا تا قم رفتن و برگشتن. ما سفر زندگی را میخواهیم در کنار همدیگه باشیم، با هم طی طریق کنیم. لذا فرمود ولم یحسن و من لم یحسن صحبه من صحبه و مخالقت من خالقه، با کسی که با او میخواد هم خلقی هم خویی هم راهی داشته باشه، و مرافقت من رافقه و مجاورت من جاوره و ممالحت من مالحه. تا اینجا کسی میخواد با کسی همراه باشه، دوستی کنه، ملاقات کنه، هم صحبت باشه، مرافق نباشه، یعنی رفیق. رفیق از چیه؟ از رفقه. رفق یعنی چی؟ مدارا، مدارا کرده، مدارا نکنه، نرمی نشون نده، با اونها به اندازه توان و قدرت خودش مماشات نداشته باشه. یا شیعت آله، باز اسم پیغمبر، ای شیعه آل پیامبر، اتقوا الله ما استطعتم ولا حول ولا قوه الا بالله. فرمود تقوای خدا داشته باشید به اندازه‌ای که توان دارید. خب اول شأن بیان حدیث رو عرض کردم خدمتتون. کسی از راه رسیده، اتاق پره، این بنده خدای تازه وارد و جا ندادن، از این ما چی میفهمیم؟ خب شما شیعه دیدیم شیعه هست بیچاره، یک کمی جمع‌تر بشه، اینم راه بده. امام روی این قضیه رو پاش میشینه و میگه اعلمو، بدانید، لیس منا، از کسی که با دیگران مدارا نمی کنه. یعنی خب عزیز من یک کمی شما سختته، خب به خاطر دیگری سختی رو تحمل کن. دیدید من این حدیث اول بار که دیدم بیاد این قضیه افتادم. آقا میریم تو حرم امام رضا بالا سر میخوایم مستحب دیگه اونجا نماز بخونیم. انشاءالله خدا با معرفت قسمت کنه بین محراب و منبر تو روزه نبوی اونجا دعا، طرف وای میسه وای میسه وای میسه، گاهی نیم ساعت این بیچاره اینجا واسطه. خب عزیزم من دو رکعت نماز خوندی، پاشو برو بزنی مندی خدا بشین. همین ریزکاری ها نشون میده اخلاق معاشرتی رو. حالا اینجا رو گرفته نشسته، میخواد دعا بخونه، نماز بخونه، قرآن بخونه، بعد با بغل دستیش هم گردن بکنه. امام علیه السلام میگه از شیعه ما میخوای بشی، ملاحظه بقیه هم بکن. یعنی شما حتی در مثل این گونه موارد میگی مندی خدا ده نفر ایستادن، من دو رکعت نماز خوندم، میرم اون طرفتر بذار این بمونه. اون خدایی که میخواد اجر و مکان به تو بده به خاطر این گونه برخوردی که با دیگران کردی اون طرفتر رفتی، میده یا نمیده؟ خب اینو بیاریم تو زندگی زناشویی. من اگر بخوام به خاطر خدا یک خانواده شیعه دلگرم باشه، یه مقدار تحمل کنم، مثل این که اجر این مکان مونده رو میدم به اون میرم، این ایثار نیست؟ خدا به خاطر ایثار ارزش قائل میشه برای انسان یا نه؟ تو زندگی خانوادگی برادر و خواهر، الان از قرآن میکنم، تا ایثار نباشد زندگی سالم نمیشود. چرا؟ آیه رو دقت کنید. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. مودت چیه؟ محبت، دوستیه، دوست بدارن، با دوستی بر دوست میشه دوست را بیازارد. بعد از دوستی چیه؟ رحمت. مفسرین میگن اگر فقط مودت بود میشد گفت ایثار نه، چون یه درجه ای از مودت، البته بنده اینجا به اندازه فهم ناقص خودم یه نظری دارم عرض میکنم، اگر بنابر مودت باشه میگه او محبت نکرد تا من محبت کنم، شاید در محبت و مودت مقابله به مثل باشه، اما رحمت چی؟ نه، میگه بنا رو بر رحمت بگذار، رحمت داشته باش. ولی بنده نظرم به اندازه فهم ناقص خودم اینه که در مودت هم ایثار نهفته شده. چطور مودته؟ چون مودت اوج محبته. به ما گفتن قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، نسبت به اهل بیت من مودت داشته باشید. واقعا کسی بخواد مودت به اهل بیت داشته باشه، تو صدر اسلام شروع کنیم. سلمان مودت داشت، چه کار میکرد؟ ابوذر مودت داشت. روز عاشورا وقتی که نماز داره میخونه، اومده جلو ابی عبدالله ایستاده، تیر رو از هر طرف میاد به جان میخره، بعدم که بیهوش میفته زمین، حبیب ابن مظاهر میاد بالا سرش میگه بعد از تو باقی نیستم که بگم وصیت کن، وگرنه میگفتم به من وصیت کن. در این حال چشمشو وا کرد گفت نه وصیت دارم. چی وصیت کرد؟ اوصی کن به هذا الغریب، با دستش اشاره کرد به ابی عبدالله علیه السلام، گفت شما رو سفارش میکنم به این تنها مونده. این مودت دیگه، مودت قرباست. یعنی وقتی محبت به اوجش میرسد که تو زندگی روزمره اعمال بشه و پیاده بشه، خود نمیبیند، محبوب میبیند. زن و شوهری موفقن جعل بینکم موده، دوستی به اینجا برسه، واقعا وقتی میبینه الان دوستش، یعنی جدن اگر یک زندگی سالمی باشه، الان مرد ببیند خانم حقیقتا خسته است، بنا رو میگم بر صفا بگذاریم، این میشه الان جدن خانم خسته است، کسالت داره بنده خدا، دیشب عاملی پیش اومده خوابش نبرده، صبح میتونه بچه ها رو صبحونه بده را بندازه، یا دو تا تیک ظرف تو آشپزخونه مونده میتونه الان بشوره، خودش هم کار ضروری نداره، الان ادارش دیر نشده، الان دانشکدهش دیر نشده، الان مشکل خاصی نداره بین خود و خدا، یه وقت حقیقتا نمیتونه، میاد با زبان خوشم به خانمش میگه ببخشید خیلی دلم می‌خواست این دو تا تیک ظرف برات بشورم که تو الان کسالت داری نمیتونی، اما چه بکنم من این ساعت باید ادارم باشم نمیتونم مثلا. اما یه زمان اینا نیست، دو تا فکر تو سرش میاد، یه فکر من الان برم این دو تا کاسه رو بشورم، خانم فردام یاد میگیره کاسه نشسته ها رو میذاره. این برای قضیه رو بگم، اون برای قضیه رو میگم، چون گفت یه بنده خدای تازه ازدواج کرده بود، خانم هیچ دست سیاه و سفید نمیزد، شوهرم روش نمیشد، اول ازدواج بود به خانم چیزی بگه، مادر پیری هم داشت، هی جارو رو برمیداشت خودش جارو میکرد، مادر پیر می اومد هی میگفت پسرم آخه تو خسته از را بده من جارو کنم، روشون نمیشد به عروس بگن، شاید عروس مثلا یکم رو دروازی کنه، عروس اومد گفت چه انقدر دعوا میکنه، یه روز شما جارو کن یه روزی شون. گاهی اون طرف قضیه میخواد زرنگی باشه، گاهی این طرف، هر دو رو عرض میکنم، دقت بفرمایید. الان مرد بین خود و خدا احساس میکنه وقت داره بیاد این چهار تا کاسه رو بشوره، این تو ذهنش نیاد نه نمیخوام خانم لوس بشه، نمیخوام یاد بگیره، نمیخوام فردام بیاد این بس، تو بین خود و خدا ببین چی کار میخوای بکنی، با خدا معامله کنیم. خوب دقت بفرمایید، با خدا معامله کنیم. علامه حلی وقتی رفت این کار رو انجام بده برای خودشو به کار گریزه تو خونه اون عالم، شبها به خواب بنویسه، معاملهی با خدا بود یا نبود؟ برای خدا بود. چجور خدا دستش رو گرفت؟ چه افتخار از این بالاتر، امام زمان علیه السلام بیاد برای علامه حلی بنویسه، بعد زیرش هم امضا کنه حجت ابن الحسن. یعنی علامه حلی تو کارتو کردی، اما اونجایی که دیگه موندی، دیگه خسته شدی، دیگه خوابت برد، دیگه توان نداشتی، اومدیم به تعبیر من دست نوازشو به سرت کشیدیم، آقا تو در اینجا بین خود و خدا با خدا معامله کن، ببین اگه این کار میتونی بکنی برو بکن، نگو چه میشه، بنا رو بر محبت بگذار. حالا نقطه مقابلش خانم، خانم تو هم با خدا معامله کن، نکنه پدر مادرای دخترها به دخترها یاد بدن شوهرت لوس نکنی، یا از ابتدا کی گفته تکلیف شرعی توه که حتما ظرف بشوری حتما غذا بپزی؟ بله پیغمبر که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، چه موجودی از زهرا سلام الله علیها عزیزتر برای پیغمبر که گفت احب نساء در عالم برای من زهراست و احب رجال علیه، اینو پیغمبر گفته؟ خب حالا این پیغمبر چرا میگه دخترم کار داخل خونه با تو؟ زهرا اعتراض میکنه، با خدا معامله کرد زهرا سلام الله علیها. لذا شمام خانم بین خود و خدا اگر میبینی از بعضی حرفای تلفنی دست بر میداری، از بعضی دید و بازدیدها دست بر میداری، از بعضی گردش تو خیابون و مهمونی رفتن دست بر میداری، خدا خوشش بیاد یه زندگی گرم بشه، با خدا معامله کن، به حساب شوهرت هم نذار. تقاضا بله ممنونم، سوال خیلی خوبیه. من عمدن برگشتم رو مودت و رحمت، یاد داشتم کردم همینجا آیاتی که راجب تسکنو هست، من جمله 189 سوره اعراف غیر از آیه 21 عرض میکنم. چشم، حتما اگر امشب رسیدم امشب، اگر احیانا نرسیدم ادامه بحثه، ولی تو یاد داشت آوردم که باید بحث کنم. چشم، خب ما اینجا در مرحله اول حسن معاشرت رو اگر از مکتب ائمه بخوایم یاد بگیریم، خوب عنایت بکنید، حسن معاشرت، بابا ما مکتب امام صادق داریم، ما مکتب امام رضا داریم، ما مکتب امام جواد داریم، ما مکتب علی داریم، ما شیعه اهل بیتیم، ببینیم ائمه امام معاشرت رو چجوری گفتن. شما من صادقانه عرض میکنم کمکم کنید، اگه تو روایات پیدا کردید به من نشون بدید بالا سر من نظرمو عوض کنم. بنده به اندازه تلاش ناقص خودم هر چی تو روایات ائمه هدا گشتم در مباحث معاشرتی بنا رو بر صمیمیت گذاشتن، نه زرنگی، مگر جایی که بخوان کلا سر آدم بگذارن، میگه نه، اونجا معذرت میخوام، نه این که تصور کنن حالویی یه کلا داره سر من میذاره ببرم جلوتر بگم زحمت نیفتید که کلا رو به زحمت شما بگذارید، من سرم رو جلو میارم زحمت شما هم کمتر بشه. نه خیر، اونجا باید به طرف فهمون آقا ما متوجهیم، زرنگی نکن که زرنگی کنم. اما در این حال نگفتن اگر با عفو با اغماز سوء استفاده نمیشه عفو کن، ولی سوء استفاده میشه عفو نکن. در حدی که عفو و اغماز و ندیده گرفتن میتواند زمینه صمیمیت رو بیشتر کنه، بازم ندیده بگیر، مخصوصا برای کسانی که جنبه بزرگتری دارن، جنبه قوامیت دارن، وظیفه گذشت در اونها بیشتره. یه روایت اجازه بدید، اول گفتم برای اینکه اون فهمیده بشه این روایت رو خوندم، این روایت رو براتون بخونم. در جلد دوم اصول کافی صفحه 643 حدیث شماره 3، قال رسول الله، پیغمبر خدا فرمودن، سلاسون یوسفین ود المرء لأخیه المسلم، سه چیز است: محبت، مودت، ود، مودت یه مسلمون رو به برادر مسلمون دیگرش. خب حالا این شامل زن و شوهرم میشه یا نه؟ حالا بعد عرض میکنم. سه چیز است که ود، مودت یه مسلمون رو به مسلمان دیگر صاف میکنه، یعنی بیغلقش. یه زمان میگه فلانی خیلی داره به ما محبت میکنه، نمیدونم این سلامش بی‌تمام نیست، یه کاری داره، یعنی مودت مودت خالصانه نیست، طمع داره، یه انگیزه ای داره. یه زمان میگه نه، در روایتی چون ایام فاطمیه است، اینم عرض کنم، در فردای قیامت وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها میاد، خداوند میگه امروز دوزخ و بهشت به دست فاطمه سلام الله علیها است، فاطمه دوستانش رو مثل مرغی که دانه رو از ریگ جدا میکنه جدا میکنه. یه نکته اینه، حتما شنیده اید و معروفه که حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید کسانی که ما را دوست داشتن و دوستان ما را به خاطر ما دوست داشتن، یعنی بنده شما رو دوست بدارم چون شما از زهرا رو دوست دارین، هیچ رابطه مالی من با شما ندارم، هیچ رابطه زندگی اجتماعی من با شما ندارم، تو خیابون میبینم رد میشم، ما کاری با هم دیگه نداریم، اما چون شما حضرت زهرا رو دوست دارید دوستتون داشته باشم، یا به خاطر حضرت زهرا یه لیوان آب به دست کسی داده باشه. این تو حدیثه. یعنی این محبت برای چیه؟ من دوست دارم حضرت زهرا رو، اینا محبوب منو دوست دارم، ما توی محبوبی با هم مشترکیم، رابطمون رابطه محبتی. اما یه زمان بنده اونچنان برای شما کرنش میکنم و تعظیم میکنم و سلام علیک میکنم، دو روز بعد تلفن میزنم حاج آقا ممکنه محبت بفرمایید فلان کار رو برای من انجام بدید؟ خب نشون میده محبت به طمع چیزی بوده. پیغمبر فرمودن سه چیز است که مودت رو خالص میکنه. اون چیه؟ یلقاه بالبشر اذا لقیه، وقتی کسی رو ملاقات میکنه با صورت گشاده و باز بخنده. بنده ممکنه یک دنیا غم تو دلم باشه، ولی حالا به شما رسیدم چرا اخم کنم، چرا خودم رو بگیرم؟ حتی در یه روایت داره اونایی که شما برشون میرسید اخم میکنید، خودتون رو میگیرید افسرده نشون میدید، یا دوست شما یا دشمن. اگه دوست شما هم آزرده میشن چرا دوستتو میآزاری؟ اگه دشمن شما هم خوشحال میشن چرا دشمن رو خوشحال میکنی؟ لذا وقتی میخوای به مردم برسی، المؤمن و حشون بش، مؤمن گشاده روه، مؤمن لبخند داره. خب این بین زن و شوهر باید باشه یا نه؟ مرد خسته شده از راه رسیده با اخ میاد تو خونه، خنده رو برای کی گذاشته؟ زن خسته شده تو خونه یا کار دیگر منتظرش. لذا بررسی بکنید از کی امیرالمؤمنین سر در دل چاه کرده؟ از وقتی که زهرا رو از دست داده. لذا سر در دل چاه میکنه، درد دلشو با چاه. اینجا خانم و آقا اگر گاهی همسرت داره با تو درد دل میکنه، مشکلات رو میگه، اینو از باب همدردی دو همدرد کنار هم نشستن تلقی کن. اما از اون طرف خانم آقا، تا زمانی که میشود با گشاده رویی با هم دیگه برخورد کنین، زمینه رو به مسائل تلخ زندگی نکشونید. دو، پس یک، ملاقات برخورد با گشاده رویی باشه. و یوسع له فی المجلس اذا جلس الیه. عجیبه، اگه کسی اومد بغل دستش بشینه راهشو براش باز کنه. ممکنه کسی بگه آخه پیغمبر خدا با اون عظمت معراج میخواد ما رو ببره، او بالا رو میبینه، اما اومده گفته میخوای بدونی چه چیزایی ود شما رو صاف میکنه، خالی میکنه از غلغش؟ مجلس کسی میاد بشینه جا براش باز کن. این به عنوان یک جز مش نمونه خرواره داره میگه، یعنی روحیه رو میرسونه. ببینید بنده به عنوان یک روحیه الان بالا سر حرم امام رضا دارم نماز میخونم، بغل دستیم رفت، سوره الرحمن هم دارم میخونم تو نماز زیارت، حالا حفظم هم نیستم، قرآن هم دستم دارم، سوره الرحمن رو دیدم عرض میکنم، سوره الرحمن میخونم، یه بیچارم نیم ساعت اینجا ایستاده، بغل دستی من خالی شد، اون فوری میدوه بیاد، من خودم رو میکشم به این طرفتر، الرحمن علم القرآن، یعنی بره کنار من میخوام، چه خبره؟ خود تو جمع جور کنی بنده خدا. حالا شما دو رکعت نماز نیم ساعته رو در یه جای تنگ بخونه، یه مؤمن دیگه هم نماز بخونه، این پیغمبر میگه این روحیشه، اینی که حاضر نیست در این مکان نیم ساعت به اون سخت بگذره، یه مؤمن دیگه فیض ببره، این میخواد به جامعه خیر برسونه، خودخواهه. این فردا به زنش هم ستم میکنه، این زن فردا به شوهرش هم ستم میکنه، اما حتی الان داره سوره الرحمن میخونه، نیم ساعت هم خودش ایستاده، نوبتش شده، داره سوره الرحمن، یه پیرمردی میلرزه منتظر جای، به جای سوره الرحمن قل هو الله احد رو میخونه، سلام میدیم که بابا جون بشین، میره اون طرفتر، اون خدا چه بسا جبران کنه. بیاییم تو زندگی خانوادگی هم اینجوری باشیم. اینو با سند عرض میکنم، خدمت استادی رسید، چله بش داد، 40 روز بالا سر حرم امام رضا، ساعت معین، نقطه معین بشین این دعا رو بخون تا به ملاقات امام زمان علیه السلام برسی. حالا من الان نمیگم اینا چقدر دکان شده، چقدر بازی شده، چقدر فریب شده، و حالا این نفی حقم نمی کند، اما دکانا رو باید جدا کرد، یه بحث دیگری. حالا لااقل شما 40 روز برو این آداب انجام بده، فیضی گیرت بیاد، در این حد عرض کنم. گفت 40 روز من این کارو کردم. روز آخر، خب اون مکان معین بالا سرگاهی خالی نمیشه، روز 40 از 2 ساعت قبل رفتم منتظر بمونم خالی شد اونجا رو بگیرم، دیدم یه آقای اومده اونجا نشسته ول نمی کنه، او تا جا رو خالی کرد، یکی فوری جاشو گرفت، فوری من دیگه خسته شدم، ای اون ساعت معین میخواد بیاد، اون ساعت معین دیگه دلم به شتاب که افتاد، دیدم یه آقای اینجا چه وقتی اومد نشست من نفهمیدم، اومدم با جسارت او رو بلند کردم، اونم پا شد رفت، من نشستم آدابم انجام دادم، یکی دو ساعت طول کشید هیچی ندیدم، پا شدم اومدم دلم گرفت، رفتم پیش استاد گفتم که آقا من این همه زحمت، گفت همون آقایی رو که با جسارت بلند کردی همون بنا بود به تو فیض برسونه. ای خدا شناخت به ما بده، معرفت به ما بده، وسعت نظر به ما بده، سعی صبر به ما بده، دلمونو بیدار کن، ما رو روشن کن، ما رو خدایی کن. تو رو به حقیقت حضرت زهرا سلام الله علیها قسمت میدم در این ایام فاطمیه نور ولایت فاطمی رو به قلب ما بتم که یه جور دیگه بشیم. بابا تو زندگی دوتا همراه زن و شوهر یه عمری میخوان با هم زندگی کنن، از پدر به هم نزدیکترن، از مادر به هم نزدیکترن، وقتی زن و شوهر شدن دیگه رابطه زن و شوهر از رابطه بچه با پدر مادرم بر مبنای نظامی که خدا قرار داده محرمانه تر و صمیمی تر و عاطفی تره. اینو به هم دیگه زرنگی کنن، آخه زندگی شد جدن آدم دلش نمیسوزه. پیغمبر میگه میخوای ود شما با صفا باشه، تو مجلس بیا به دیگران وسعت بده، کنایه است، یعنی خودخواه نباش، حاضر باش دیگران رو بر خودت مقدم بداری. ما میخوایم پاداش بدیم، پاداش رو میدیم، اما از اون طرف من تو زندگی خانوادگیم حاضر نیستم یه مقدار فراغت برای همسرم ایجاد کنم، همسر حاضر نیست فراغت برای من ایجاد کنه. لذا فرمود حدیث رو میخونم، و یوسع لهو فی المجلس اذا جلس علیه، جلس علیه عنوان نمونه. حالا توی مجلس خب بابا برای دیگری جا باز کن که نمونه میشه برای موارد دیگر. و یدعوه به احب الاسماء الیه، و اگر میخواد او رو بخونه با بهترین نامی که میتونه او رو بخونه. یعنی شما میتونید همسرتون رو خانم محترمه با لقب خیلی مثلا صمیمانه محبت آمیز که دیگه من پشت میکروفون نمیتونم اسم ببرم مطرح بکنه، خانمم با آقا اینجوری بگه چه اشکال، نه این که اشکال نداره. این مبنی میگه سلاسون، پیغمبر میگه آیه نعوذ بالله، خاک بر فرق من و تمثیل من، به اندازه روانشناس نیست اگه پیغمبری که من و شما قبول داریم، یه روانشناس 20 سال 30 سال مطالعه کرده تجربه داره، میرم پیشش آقا رو تز روانشناسی به بنده بگویید من چه کار کنم شوهرم رو جذب کنم، همسرم رو جذب کنم. خب پیغمبر داره میگه سلاسون یوسفینل، سه چیز است که محبت رو برای شما صاف میکنه، بیغلقش میکنه. یک، با گشاده روی بخند، لبخند داشته باش، گشاده رو باش، حتی مشکلات رو با برخورد صمیمانه داشته باش. دوم، یه مقدار دیگران رو بر خودت مقدم بدار، وسعت ایجاد کن، خودخواه نباش، فقط به فکر خودت نباش، زرنگی نکن تو زندگی معلوم میشه. سوم، با نام خوب دیگران رو صدا کن، بابا تو که معمولا اینجوری هستی. خواه اینام خطاب چیز بده، نمیشه انسان حتی عیب دیگران رو در اوج محبت و صمیمیت تذکر بده، گشاده روی داشته باشه، برخورد داشته باشه، رفع خستگیشو بکنه، با بعد بگه اما تصور میکنم در این زمینه شما باید یه جوری دیگه عمل بکنید، تا اینکه تو که اصلا حاضر نیستی بفهمی، من تجربه و فهمم از شما بیشتره، میگم هم گوش نمیکنی. این به فرموده پیغمبر مودت رو ایجاد نمیکنه. لذا و من آیاتهی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، که من فعلا، و جعل بينكم موده و رحمه. اما اینجا این جعل مودت و رحمت رو من یک کمی کار دارم، ببینیم اگر رسیدیم بعد به اون بحث لتسكنوش هم برسیم که امشب بعیده. سوره روم آیه 21 این آیه بود که من خوندم، و من آیاتی ان خلق لکم. آیه 22 چیه؟ و من آیاتهی خلق السماوات والارض و اختلاف و السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین و من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله. این دوتاش بازم داره و من آیاته یوریکم البرق و هاکزا، اما این دوتاشو فعلا. بعد از این آیه میگه من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، این آیه است. اما در ردیف چه آیاتی گذاشته؟ آیه بعدی و من آیاته خلق السماوات والارض. خب آسمان را آفرید، زمینم آفرید، این از آیات پروردگار برای من و شما. یعنی اگر من و شما بخواهیم در این دنیا زندگی کنیم، نفس بکشیم، راه بریم، باقی باشیم، باید این نظام در آسمان و زمین بودن با این ضابطه را قبول کنیم یا به هم بریزیم. الان مثلا در علمی یه بحثیه در دنیا که لایه اوزون چنین شده چنان شده، احتمال این که فصول به هم بریزه، احتمال این که گرما بیش از حد بشه، احتمال این که سرما به اندازه لازم، نه این بحث علمی هست. خب در حد خودش حرفیه. یعنی اگر این نظامی که خدا قرار داده آسمان و زمین، گردش زمین به گرد خورشید، بودن چهار فصل، سرما گرما، هر کدوم در جای خودش، اگه اینا به هم ریخت و این نظام رو ما تسلیمش نشدیم، ما ضرر میکنیم یا نه؟ ما ضرر کردیم. یا همچنین و من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله. این از آیات الهی است که شب برای شما خواب قرار داد. یه وقت انسان مبتلا به مرض بدخوابی و بیخوابی بشه، چقدر کشنده است. گاهی وقتا من این بلا سرم اومده، یه موضوعی فکرم رو مشغول میکنه، نمیتونم بخوابم، میخوام مطالعه کنم، نمیتونم، از بس که اون موضوع الان فکر انسان رو خسته کرده، در اثر یک هیجان روحی درونی مطلب آدم نمیفهمه، میخواد بخوابه خوابش نمیبره، میخواد قدم بزنه، یه انسان خوابالود قدم. واقع مطلب، من یه وقتی در اثر یک مسئله فکری، مسئله اجتماعی بود، اونقدر مبتلا شده بودم یک هفته بیخوابی که خدا میدونه به یکی دو تا از دوستان پزشک متدینم که مراجعه کردم بابا خسته شدم، به یکی گفتم تو رو خدا، به یکی از دوستان زنگ زدم گفتم تو رو خدا برو حرم امام رضا، من دارم میمیرم، خسته شدم، این بیخوابی داره میکشه منو. این آدم میفهمه یعنی چی؟ خواب یه نعمتی است که خدا قرار داده، آرامش به انسان میده، خستگیشو میبره، میگه ابتغاؤکم من فضل. روز میخوای بری دنبال ابتغای فضل الهی، دنبال روزی، دنبال علم، در صورتی که شب چی باشه؟ خوابیده باشی. خب انسانی که شب نخوابیده مگه روز میتونه درس بفهمه، میتونه علم بفهمه، میتونه چیزی یاد بگیره؟ 20 سال قبل بود میخواستیم فقه بخونیم پیش استادی، عرض کردم استاد درس فقه میخوام بیام، گفت صبح زود بیا. گفتم چرا؟ گفت صبح زود درس استاد میفهمه، شاگردم میفهمه، و صد روز رو استاد میفهمه، شاگرد نمیفهمه، آخر روز رو نه استاد میفهمه نه شاگرد. خب آدم خسته خوابالوده کل اینا روابط ظاهری. و من آیاته، این آیات الهیه، مگه میتونی به هم بزنی؟ من میخواهم نخوابم، لذا چرا شیفت شب حقوقش از شیفت روز بیشتره؟ با اینکه روز میخوابه، اما خواب شب جای خواب روز، جای خواب شب رو نمیگیره. خب آیات خدا خواب شب است، آیات خدا آسمان و زمینه. و من آیاته یوریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء ماء. این نشانی های خداست که باید رعد و برق بشه تا باران بباره، تا اینا، یعنی نظام الهی باید باشه تا این باران بیاد، این باران بیاد روش بشه. شما این نظام و اگه شناختی باش هماهنگ رفتی جلو. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، یعنی سکون، آرامش، جز از کانال همسرگزینی که خدا قرار داده است آیت خداست نمی شود. لذا النکاحو سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. حالا این بحثو بعد دارم که میخوام در رابطه با آیات لتسکنو رو عرض کنم. نظام خدا این است، سکون و آرامش واقعی انسان باید زن و شوهر. این مسائل جنسیه، خیلی بچگانه فکر کردنه که اگه انسان بخواد خدایی نکرده انتخاب همسر رو قیافش قشنگ باشه که منو بگیره، این سکون نیست. خدا چنان جریمه میکنه انسان رو که میبینه قد و قبارش منو گرفت، این سکون ایجاد کردن نیست. اون چه که بر مبنای فکر دو انسان، دل دو انسان، عقیده دو انسان، دین دو انسان، ایمان دو انسان در کنار هم دیگه بخوان قرار بگیرن، این آیت خداست. شما ببینید نمیتوانید آیت خدا رو در نوم به هم بریزید. من میخواهم نخوابم، نمیشه، بدن یه مقدار احتیاج داره. لذا اگر شما با یک سلسله مواد غذایی و دارو خواب و از سب ببرید، میشه قهوه بنوشیم، چای زیاد بنوشیم، نمیدونم چی که آقایون بهتر میدونن، من دو شب خوابمو به هم بریزم. اما این انسانی که دو شب نخوابیده، تعادل روانی و جسمیش برای بحث و مطالعه تا چقدره؟ لذا گفتن نوم المؤمن عباده، خواب مؤمن عبادته. خواب مؤمن یعنی اون مؤمن، المؤمن کیس زرنگه، اون مقدار میخوابه که رفع خستگی کنه، خستگیش رفع شد دیگه نمیخوابه، لشبازی در نمیاره، وقت خوش، فردا جمعه است بیکارم تا ظهر تو رخت خوابم، جانم فردا تعطیله. نه، من عمرم رو میخوام بهره ببرم، من میخوام شب اول قبر تحویل بدم، من میخوام لحظه جون دادن به امیرالمؤمنین حساب پس بدم، از این 50-60 سال عمر چیکار کردم، چقدرشو تو رخت خواب غلطیدم، چقدرشو میتونستم پاشم یه حدیث بنویسم، میتونستم پاشم برم در خونه یه بیچاره یه کمکی بهش بکنم، میتونستم پاشم یه کمکی به خانوادم بکنم، میتونستم پاشم، چه میتونستم، خب چرا نکردم؟ ما از عمرمون باید استفاده. لذا نوم المؤمن عباده، نوم مؤمن عبادته. چرا؟ چون میگه برای اینکه من به اندازه‌ای که احتیاج داشتم خوابیدم. چرا خوابیدم؟ خستگیم رفع بشه. که خستگیم رفع بشه چی کنم؟ انجام وظیفه کنم، عبادت کنم، کارم رو تو این عالم انجام بدم. لذا من آیاتهی منام در لیله، من آیاتهی ابتغای فضل در روزه، من آیاتهی خلق السماوات و الارضه، من آیاتهی یوریکم الخوف رعده و برقه، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. اون وقت اگر دو زوج همدل باشن، همراه باشن، بنابر صمیمیت باشه، بنابر گذشت اخلاقی باشه، جان به فدای اون خانه کوچیک گلی علی و زهرا در مدینه 14 قرن قبل که فضیلت، گذشت، ایثار، اخلاق، بزرگی، عظمت از این خانه زبانه میکشه. آقا ممکنه به ما بگید سوالات و چشم بعد از انشالله روزه و ذکر مصیبت، سوالاتی که رسیده جواب عرض میکنم و انشالله چون ساعتها دیگه افق اینجوریه ما کم کم به جای 9-8:30 جلسه رو شروع میکنیم میرسیم، یه کمی جلسه رو کم کم جلو میاریم انشالله. ببینید نگید به ما که آخه شما هر بحثی میکنید هی کشیده میشید توی حرفا. عزیز من آخه انسان دل داره دیگه، و دل میشه از آدم بگیرن، دله، دلم به اقتضای کیفیت دلش عاشق میشه. هیچ کس نیست این عالم عاشق نباشه، اما کسی علی و زهرا رو دیده باشه به اندازه ای که ممکنه شناخته باشه میشه عاشق کس دیگه. آه چجوری آدم عاشق علی و زهرا نشه؟ عاشقم به هر بهانه ای میخواد از معشوق اسم ببره دیگه. مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی رحمت الله علیه، همین چندی قبل بود با یکی از عزیزانی که ایشون مدتی با مرحوم حاج میرزعلی آقا بوده این قضیه رو برای من تعریف میکرد، میگفت مرحوم حاج میرزعلی آقا با هم نجف بودیم، وقتی که ایشون دیگه نمیتونست حرکت کنه روی چرخ و اینا گذاشته بودیم ایشونو میبردیم، گفت میبردیم تو حرم، از حرم بر میگشت چون پیرمرد خیلی خسته میشد و توان نداشت روی چرخ بود، قهوه خونه های همین بیرون حرم امیرالمومنین تو نجف از این صندلی های مال مثلا 40 سال قبل 50 سال قبل، صندلی های حصیریه که الان هنوزم تو بعضی بلاد عربی قدیمیاش هست، گفت اینا بود که رو اینا نشسته بودن عربا، چند تایی چای میخوردن قلیون میکشیدن. گفت حاج میرزعلی آقا یه پیرمرد خسته عرق ریزان از تو حرم اومده گریه کرده به من با صدای ضعیف میگفت این صندلی ها منو بنشون، من خیال میکردم مثلا چای میخواد. گفت یه روز دو روز سه روز تامین شست به زبان عربی به عربا میگفت بشینید یه روزه براتون بخونم. الان تو حرم بود عشق ریخته بودا، اینجا روزه میخون، عشق میریخ پیره مرد، این عربا هم عشق میریختن، بعد رو چرخ میشوندیم میآوردیم تو خونه. گفت تو خونه میشوندیم، ما دوستا خانواده با هم رفته بودیم نجف، چای براش میآوردیم، چای رو جلوش میذاشتیم، میگفت بی بیا خانوما بشینید یه روزه براتون بخونم. عاشق دیگه، آخه عاشق میخواد از معشوق سخن بگه، حالا گاهی در زبان روزه میگه، گاهی در زبان بیان حدیثش میگه، گاهی در زبان این دل. آخه چرا آدم عاشق نشه؟ شما یه خانه میبینید علی و فاطمه توشه، حسن و حسین توشه، زینبین توشن، آقا از این بچه گرفته تا اون بزرگ. حسنین ظاهرا رو روال ظاهری دنیوی که سالتی پیدا کردن، پیغمبر فرمود نذر کنید، علی عرض کرد یا رسول الله من نذر میکنم سه روز روزه بگیرم بچه ها خوب شن. فوری فاطمه میگه همراهی رو ببینید، یا علی منم هم سه روز روزه میگیرم، ما همراهی. حسن و حسین هم اومدن جلو، بابا جون مامان ما هم سه روز روزه میگیریم بچه هم. زینبین ما هم روزه میگیریم. فزه هم تو این خونه شکل گرفته، فزه هم اومد جلو، یا علی اجازه میدیم منم سه روز روزه رز کنم روزه بگیرم. سه روز روزه رو گرفتن. و یا تأمون الطعام علا حب بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، که میدونید یه وقت جبرائیل رسید یا رسول الله خاندان وحی رو دریاب که از گرسنگی دارن بیتاب میشن. پیغمبر دوید اومد دید رنگ همه اینها زرد و غذای بهشتی، همه همراهن، همراهی در جمیع شؤون. لذا این ایام برای امیر المؤمنین علیه السلام صحبت این که حالا زنی داره از دستم میره اینا نیست، صحبت اینه که همراه هم داره از دستم میره، ستون زندگی هم داره از من گرفته میشه، دارم اگر مثلا فرض کنی تشبیه جسمی بکنم چو بکنم فهمم بیشتر از این نیست، من اگه دو تا دست دارم یه دستم بریده بشه تو زندگی روزمره دنیوی من چجوری میشه؟ داره دست من از من گرفته میشود. لذا وقتی اومدن تو مسجد به امیر المؤمنین گفتن علی جان بشتاب، اگه میخوای زهرا رو ببینی خودتو زود به منزل برسون. میگه دیدم رنگ چهره علی زرد شد، امامه از سر به زمین انداخت، پاهای علی شروع کرد به لرزیدن، به تعبیری نمیدونم ها، مثلا فرض کنید هی دست به دیوار گرفته باشه راه اومده باشه، نمیدونم، نمیخوام نسبت بدم، دست به دیوار گرفته باشه راه اومده باشه، اما اونی که داره یک دو جا نشست و بلند شد. علی چی شد؟ آخه دیگه کمر هم داره میشکنه به تعبیری، دیگه دارم تنها میشم تو زندگی و لذا مجبورم به این صورت. لذا وقتی هم اومد عباس عموی علی و پیغمبر محرم این خانواده است، میگه وقتی بدن زهرا رو غسل داد و کفن کرد و تو تابوت گذاشتیم و آوردیم کنار قبر، کجا بوده نمیدونم، یه لحظه امیرالمؤمنین گفت سلمان، ابوذر، مقداد، شما ها برید یه کمی دور بشی. خیلی خوب، نامحرمم، علی میخواد اینا رو از کنار بدن زهرا دور نگه داره، اما من عباس که عمویم محرمم ایستاده بود. اما امیرالمؤمنین با کمال ادب، عمو جان پیرمرد، میشه شما هم یه کمی دور بشی؟ عباس هم دور شد، اما از دور نگاه میکنه، آخه علی الان 30 چند سالشه، 33 سالشه، همسر جوانش رو از دست داده، من یه مقداری مواظبش باشم. میگه یه وقت دیدم علی صورت رو گذاشت رو صورت زهرا، بلند بلند شروع کرد گریه کردن. عباس میگه تحمل نکردم، دوان دوان اومدم زیر بغل علی رو گرفتم، آقا جان چه میکنی؟ شاید علی گفته باشه عمو جان دست از دلم بردار، دیگه صبرم تمام شد، دیدم فراغ زهرا رو نمیتونم تحمل کنم.